بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور از 16 تا 20 ژوئیه به خاورمیانه و چند کشور آفریقایی سفر می‌کند. وی افزود خانم رایس در سفر خود به خاورمیانه از شهرهای رام الله و اورشلیم و کشور لبنان دیدار خواهد کرد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه هشدار داد خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق به جنگ داخلی در این کشور منجر خواهد شد. آقای زیباری افزود در نبود نیروهای خارجی عراق از یک خلأ امنیتی رنج خواهد برد و نیروهای عراقی توانایی کنترل کشور را به تنهایی ندارند. این در حالی است که خشونت‌ها در روزهای اخیر در عراق به مرگ 250 تن انجامیده است. مذاکرات میان دولت پاکستان و شبه نظامیان اسلامگرا در مسجد لال در اسلام آباد صورت گرفته است. اعضای هیئت نمایندگی دولت پاکستان از طریق تلفن با شبه نظامیان در درون مسجد به منظور پایان بخشیدن به وضعیت کنونی گفتگوهایی ترتیب دادند. در این هیئت افرادی از جمله شجاعت حسین و رهبران مذهبی نیز حضور دارند. شبه نظامیان به رهبری عبدالرشید قاضی امام مسجد لال تا کنون حاضر به تسلیم نشدند. همزمان رهبران مخالف دولت پاکستان که در لندن دیدار و گفتگو کردند خواهان استعفای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان شدند. مخالفان آقای مشرف وی را به نابودی دموکراسی، سرکوب مخالفان و اجازه رشد افرادگرایی در این کشور متهم کردند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان که در این ملاقات شرکت داشته است گفت وضعیت مسجد لال در اسلام آباد به خوبی نشان می‌دهد که افرادگرایی در کشور اجازه رشد داشته است.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تهدید گروه القاعده در عراق به جنگ شدید با ایران و وقایع اخیر این کشور. دیدگاه‌های مردم و دولت مردان ایرانی در مورد کشور لبنان در گزارشی از روزنامه الشرق الاوسط. گفتگو با نریمان مصطفوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در رابطه با دستگیری‌های اخیر. و گزارش‌های دیگر. وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه هشدار داد خروج سریع ارتش آمریکا از عراق میتواند موجب بروز جنگ داخلی در این کشور و انحلال دولت عراق شود. بعد از درگیری‌های روز گذشته در بغداد که منجر به مرگ 13 نفر و بمب‌گذاری‌های آخر هفته گذشته که یکی از خونین‌ترین درگیری‌ها از آغاز جنگ عراق در 4 سال اخیر بود و باعث کشته شدن 220 تن دیگر شد، سیاستمداران بلندپایه دو فرقه سنی و شیعه از مردم عراق خواستند تا برای دفاع از خود مسلح شوند. زیباری گفت ما باید مذاکرات خود را با اعضای کنگره آمریکا در رابطه با خطرات خروج سریع نیروهای آمریکایی و ترک فضای امنیتی عراق ادامه دهیم، خطراتی که میتواند منجر به جنگ داخلی، جنگ‌های منطقه‌ای و در نهایت فروپاشی کشور شود. او اضافه کرد ما فکر می‌کنیم تا زمانی که نیروهای عراقی آماده تامین امنیت عراق نشوند، آمریکا مسئولیت دارد تا در کنار دولت عراق بماند. زیباری که خود از کردهای شمال عراق است گفت دولت ترکیه 140 هزار سرباز را در مرز خود با شمال عراق مستقر کرده است. شمال عراق پایگاه گروه پکاکا شبه نظامیان کرد است که برای کسب خودمختاری سالهاست که با نیروهای ترکیه می جنگند. زیباری اضافه کرد نگرانی دولت ترکیه برحق است، اما چنین مواردی قابل مذاکره است. بهترین راه حل این است که نیروهای ترکیه از مرز عراق خارج شوند. علی هاشم مخترقلو نماینده عراقی های ترکمن گفت در حمله انتحاری روز شنبه 154 نفر کشته، 270 نفر زخمی و 30 نفر همچنان زیر آوارها باقی ماندند. رهبران ترکمن نیروهای امنیتی را به غفلت در تامین امنیت این منطقه متهم کردند و از مردم خود خواستند تا مسلح شوند. از طرف دیگر رهبر گروه القاعده در عراق در یک ویدیویی که روز یک شنبه منتشر شد ایران را به جنگی سخت تهدید کرد و گفت اگر ایران تا دو ماه دیگر حمایت خود را از شیعیان عراق متوقف نکند با او وارد جنگ خواهیم شد. ابو عمر البغدادی رهبر گروه تندرو اسلامگرا در عراق گفت جنگجویان سنی هوادار او 4 سال است که در حال تدارک جنگ با کشور شیعی ایران هستند. البغدادی همچنین به سنی ها و کشورهای عربی که با ایرانی ها تجارت می کنند 2 ماه مهلت داد تا روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در روز دوشنبه گفت دولت ایران آماده است تا با دشمن بزرگ خود آمریکا برای کمک به امنیت عراق دوباره مذاکره کند. او گفت ما حاضریم برای حفظ تمامیت ارضی عراق و برقراری صلح و امنیت در آن کشور کمک کنیم. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی پیرامون دیدگاه‌های مردم و دولت مردان ایرانی درباره لبنان می‌نویسد در حالی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به حزب الله لبنان با هم مسابقه دارند، بسیاری از مردم ایران دوستدار خوانندگان زیباروی لبنانی هستند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی از تهران لبنان را از دید ایرانیان مورد بررسی قرار داده و می نویسد مردم ایران بر سر 2 سمبل شناخته شده حزب الله لبنان و خوانندگان پاپ لبنانی مانند نانسی اجرام و حیف وحبی تقسیم می شوند. ایرانی های دیندار به حزب الله لبنان احترام بسیار می گذارند در حالی که سایر ایرانی ها حتی در مقابل آرامگاه آیت الله خمینی به دنبال نوارهای موسیقی و ویدئوهای زیبارویان لبنانی هستند. این روزنامه می نویسد همانطور که بعضی از ایرانی ها رویای داشتن یک نوار ویدئویی قاچاقی از نانسی اجرام را دارند، در مقابل عده‌ای مانند حسین مترجم زبان عربی رویای پیوستن به حزب الله لبنان و جنگیدن با اسرائیلی ها و در نهایت شهید شدن را دارد. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک مقام رسمی سابق جمهوری اسلامی می نویسد بعضی از مقام مات بلندپایه ایرانی به لبنان می روند و درخواست ملاقات با حسن نصرالله را دارند تا در تهران از نمایش نفوذ خود در لبنان بهره گیری سیاسی کنند. این روزنامه همچنین به نقل از مشاور سیاسی محمد خاتمی می نویسد اگرچه اصلاح طلبان با ولخرجی های جمهوری اسلامی در لبنان در ارتباط با حزب الله مخالف هستند و خواهان برقراری رابطه با سایر گروه ها در لبنان هستند، ولی همچنان از حزب الله و امیل لهود رئیس جمهوری لبنان حمایت می کنند. این روزنامه می نویسد در طول جنگ تابستان گذشته میان لبنان و اسرائیل عکس های حسن نصرالله از فرودگاه گرفته تا قلب تهران بر در و دیوار دیده می شد و حتی در کاخ ریاست جمهوری و سایر نهادها هنوز عکس های وی دیده می شود. روزنامه الشرق الاوسط می نویسد حتی احمدی نژاد در طول دیدار رهبر حزب الله لبنان از کاخ ریاست جمهوری ایران قراردادهای تشریفاتی را زیر پا گذاشته و سراسیمه از در کاخ بیرون آمده و کار ماموران حفاظتی حسن نصرالله را خود عهده‌دار شده و در اتومبیل وی را باز کرد. این روزنامه با اشاره به حمایت کامل از حزب الله لبنان می نویسد کمک های مالی حزب الله از محل مالیات بر درآمد ایرانی ها تامین می شود. برای مثال بخشی از خمس و زکات که 20% درآمد سالانه ایرانی ها را تشکیل می دهد و ارگان رهبری مسئولیت خرج کردن آن را دارد، به عنوان پولی مشروع در اختیار حزب الله قرار می گیرد.
فریده رهبر نگاهی داشت به نظر مردم ایران و دولت مردان در مورد کشور لبنان در گزارش روزنامه الشرق الاوسط. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دانشگاه اکستر در بریتانیا کنفرانسی در روزهای آخر هفته گذشته برگزار کرد تحت عنوان خلیج 2007 که منظور از خلیج خلیج فارس بود. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در اسکاتلند که در این کنفرانس درباره امنیت منطقه خلیج فارس مقاله ارائه کرد و ریاست چند جلسه را عهده‌دار بود، به مقامات دانشگاه درباره امتناع از کاربرد خلیج فارس به جای خلیج اعتراض کرد. شهران طبری با او گفتگویی دارد در این مورد که با هم میشنویم.
آقای دکتر تقی‌زاده، صحبت شما در دانشگاه اکستر درباره برنامه توسعه هسته‌ای ایران و تأثیرش بر آینده خلیج فارس بیشتر بر این موضوع تاکید داشت که ایران در حال حاضر حضورش کمرنگ هستش در خلیج فارس و در امنیت این منطقه و این رو به نفع امنیت خلیج فارس نمی‌بینید، درسته؟
این حرف درسته. حضور ایران در منطقه حضور چشمگیری نیست، در حالی که آینده امنیت منطقه موکول به همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای، نه تنها در زمینه امنیتی بلکه در مورد همکاری‌های تجاری و اقتصادی و فنی و دانشگاهی. در همین پایتخت امارات شهر دبی شما دانشگاه آمریکایی دارید، شما دانشگاه بریتانیایی دارید، ولی یک جای پای مؤثر فرهنگی ایرانی نداره. دیگه دانشگاه آزاد جایی هم باز کرده جای قابلی نیست، یا در اقتصاد این منطقه ایران وارد کننده عمده ایه، ولی که نقش فعال اقتصادیش به همینجا خط میشه. در ترتیبات امنیتی منطقه ایران هیچ نقشی نداره. حالا اینکه تاکید من این بود که بدون حضور مؤثر ایران در ترتیبات امنیتی منطقه هیچ ترتیبی نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه ضامن امنیت درازمدت این منطقه. تاکید من به پذیرایی حضور ایران بود و توسعه همکاری با حضور ایران در منطقه، نه تنها در زمینه امنیتی بلکه در تمام اموری که به حیات اقتصاد و اجتماعی و فرهنگی منطقه مربوطه.
شما در این حال انتقاد کردید از اینکه ایران حضور فرهنگی نیز در منطقه نداره و نماینده های کشورهای از چین و هند فرزن که کشورهای روبه رشدی هستند در این کنفرانس شرکت داشتند و مدعی نفوذ فرهنگی در این منطقه بودند، درسته؟
این هفته درسته. توی کنفرانس نمایندگان دانشگاهی ایرانی شرکت داشتن ولی از ایران هیچ کس شرکت نداشتن. اینم که دو ایرانی از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد دعوت شده بودن ولی کن ترتیب تامین ویزاشون مثل اینکه با مشکل برخورده بود. ولی در این حال نمایندگان زیادی بودن از کشورهای چین، حتی ویتنام، کره و هند. هندی ها میگفتن ما اونجا 4 میلیون آدم داریم که کار میکنن، بنابراین امنیت اون منطقه و حیات اقتصادی منطقه برای ما مهمه. چینی ها میگفتن ما میلیاردها سالانه به اینجا جنس صادر میکنیم و دبی رو به عنوان چایناتان یا محله چینی ازش یاد میکردن به شوخی و حضورشون رو حضور فعالی میدیدن. حال این که حضور ایران نه تنها تو این کنفرانس بلکه بنا به انتشار سخنرانی ها و مطالبی که گفته میشد هم حیات فعالی حتی به نسبت چین و هند که کشورهای غیر منطقه‌ای هستن در این کنفرانس حضور ایران چشمگیر نبود. حال اون که این حضور ضروری است، اینجا پشت خونه ماست، آبرایی است که به ما متعلقه. ما مدعی نفوذ فرنگی تو این منطقه هستیم. ما وقتی که در خونه رو با احتیاط می‌بندیم و میگیم که خارجی‌ها به خونه ما نفوذ فرنگی نکنن یا از ترس نفوذ غرب مردم رو هشدار میدیم، لااقل بایستی به این فکر باشیم که خودمون هم وظیفه نفوذ فرهنگی در منطقه‌ای که مربوط به خودمون هست داریم. حالا این نفوذ بایستی به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی تامین امنیت منطقه بره. حال اینکه ما این قضایا رو با امان خدا رها کردیم و هر از گاهی فقط دعاویمون رو مطرح می‌کنیم بدون اینکه حضورمون حضور فعال باشه.
مسئله دیگه‌ای که از قرار بین شما و برگزارکنندگان کنفرانس یک تنشی هم به وجود آورد، مسئله نام خلیج فارس هستش. بریتانیا یکی از تنها کشورهایی شاید که خلیج فارس رو رسما به این اسم نمیخونه و عنوان این کنفرانس هم خلیج 2007 بود و شما به این موضوع اعتراض کردید.
روز اول کنفرانس که در مورد امنیت منطقه صحبت میکردیم، من رئیس جلسه بودم. همین رئیس جلسه روز دوم خیلی واکنش خاص راجع به اسم خلیج فارس وقتی من اون رو به کار می‌بردم نداشت، ولی در روز دوم که او رئیس جلسه بود و یکی از شرکت کنندگان از عربستان سعودی این سوال رو مطرح کرد که اینکه شما میگید خلیج، حتی به شوخی ما نمی‌دونیم که اسمش چی هست، من این نکته رو گرفتم و به رئیس جلسه توضیح دادم که این سیاست از زمان آقای ناصر که پان عربیزم رو توصیه میداد و شعارهای مسخره نظیر صبحانه در تلاوی و نهار در اهواز رو به خورد مردم عرب میداد، با شکست مصر در مقابل اسرائیلی ها در اون جنگ دهه 60 مرد. ولی انگلیس ها از دفن کردن این شعار یا این اسم جعلی خودداری کردن و اسم خلیج عربی رو که ناصر درست کرده بود همچنان به خود مردم منطقه میدادن. بعد از انقلاب از این قضیه سوء استفاده زیاد شده برای شاخچی به مردم عرب اون منطقه گذاشتن و اختلاف بین عرب‌ها و ایرانی‌های خلیج گذاشتن. نمیشه انکار کرد که ایران به هر حال در منطقه شمالی این آبراه قرار داره و این اسم جنبه تاریخی داره و ثبوت تاریخی و مدارک تاریخی داره. جز بریتانیا هم هیچ کشور دیگه‌ای از اون استفاده رسمی نمی‌کنه.
بله آقای دکتر تغزاده، ولی اسم خلیج فارس در سازمان ملل به عنوان اسم رسمی این خلیج شناخته شده.
این حرف درسته، ولی متاسفانه دولت بریتانیا به عنوان بخشی از سیاست خارجیش همچنان به مطبوعات بریتانیایی توصیه می‌کنه که از اسم خلیج استفاده بکنن برای خلیج فارس و گهگداری حتی در رپورتاژ‌ها از اون عنوان خلیج عربی هم یاد میکنن. حالا که ایرانی ها تحمل این رو دارن که شط العرب رو همچنان به عنوان شط العرب بپذیرن یا دریای عرب رو به عنوان دریای عرب یا دریای عمان رو به عنوان دریای عمان بپذیرن و عرب ها هم بایستی این حضور ذهن و گشادگی ذهن داشته باشن که شاخ انگلیس ها رو به جیبشون نگذارن و اسم جغرافیایی رو اسم بخونن. رأی جلسه مخالف این قضیه بود و فشار من و جدال لفظی که پیش آمد سر این بود که یک مرکز دانشگاهی بایستی وسعت نظر بیشتری داشته باشه برای پذیرش واقعیات جغرافیایی و سیاسی و اون رو معامله نکنه با منافع اقتصادی محدود. این دانشگاه بخش تحقیقات خاورمیانه‌ایش توسط دولت شارجه تأمین شده و همون روزی که من اداره جلسه رو به عهده داشتم شیخ شارجه آقای قاسمی آمده بود برای افتتاح همون ساختمان که البته در کنفرانس هم شرکت کرد و این منافع اقتصادی حتی مراکز دانشگاهی رو هم به سمت سیاست خارجی غیر مستقیم و رسمی اعلام نشده بریتانیا میکشه و این موضوع اعتراض من بود.
شهران طبری گفتگویی داشت با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در اسکاتلند، در مورد حضور کمرنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. در پاسداشت سالگرد هجری تیر و نیز اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، امروز 6 تن از دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اقدام به تصفیه کردند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه و دانشجویان دستگیر شدند. از سوی دیگر با حمله نیروهای امنیتی به دفتر ادوار تحکیم، دانشجویان حاضر در آنجا نیز بازداشت شدند. رویا طلویی گفتگویی دارد با نریمان مصطفوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
مدیریت دانشگاه امیرکبیر اقدام عجیب و غریب به یه بهانه خیلی واهی که وجود مشکل در سیستم برق دانشگاه عنوان شد، پلی‌تکنیک در روز 18 تیر تعطیل اعلام کرد. اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم به پاسداشت 18 تیر و یادآوری و مظلومیت دانشگاه و در اعتراض به بازداشت طولانی مدت 8 دانشجوی عضو انجمن اسلامی پلی‌تکنیک مقابل درب ولیعصر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحسن خودشون را آغاز کردند. این تحسن ساعت 6 صبح شروع شد و ساعت 7:30 با حمله و یورش نیروهای لباس شخصی و انتظامی به درگیری با دانشجو منجر شد و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت آقای علی نیکونسبتی، محمد هاشمی، مهدی عربشاهی، حنیف تزدانی، آقای علی وفقی و سرکار خانم بهاره هدایت همگی بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از شورای مرکزی دفتر تحکیم همزمان با آغاز تحصانشون یک بیانیه صادر کرده بودند که در اون گفته شده بود که در زمانی که ترس و سکوت بر جامعه ایرانی حاکم شده و سیاست مداران تنها ادعای مطالبه حقوق مردم و دانشجوها را دارند و ملت ایران به اصطلاح با خفقان دست و پنر می کنند، اونها بلند شدن که اعلام بیداری بکنند و یک بار دیگه مردم ایران، روشن فکران و سیاست ورزان رو به یک پاچگی دعوت بکنند که متاسفانه انجامش این گونه شد.
به عنوان یک دانشجو ازتون می پرسم، آیا در تاریخ معاصر و در اذهان شما دانشجویان 18 تیر روز دانشجو تلقی میشه؟
ببینید، خب 18 تیر برای جنبش دانشجویی ذاتاً یه روز ارزشمندیه با خاطرات تلخ و شیرین. تلخ از اون جهت که خب به هر حال با سرکوب شدید و با برخوردهای شدید امنیتی و نظامی همراه شد، و شیرین از اونجا که جنبش دانشجویی و علل خصوص دفتر تحکیم وحدت نشون داد که دیگه سخنگوی جریان حاکم نیست و خط مشی جدیدی رو برای نزدیک شدن هرچی بیشتر به مردم و جامعه انتخاب کرده و مطالبات و اهداف مدرن و نوینی داره، از جمله دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و غیره رو پیگیری میکنه و دیگه عامل و محره حکومت تو محیط دانشگاه نیست، که این مسئله خب مسلما هرگز به مزاج اقتدارگرایان و تمامیت‌خواهان خوش نمیاد و بسیار جای تأسفه، در حالی که حمله به کوی دانشگاه و ساعت مقدس دانشجو و دانشگاه که تبدیل به لکه ننگ واقعا در تاریخ این مرز و بوم شده بود، در سالگرد چنین روزی به جای اعاده حیثیت از دانشجو و عوض اون که از دانشگاه و دانشجویان دلجویی به عمل بیاد و عذرخواهی صورت بگیره، یک بار دیگه تاریخ و ماجرا تکرار میشه و به آزاداندیشانی که به آرام‌ترین و مدنی‌ترین شکل ممکن ترسون کردن به وحشیانه‌ترین صورت حمله صورت میگیره و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم که شجاعانه با اطلاع از فضای کوب و خفقان و اشراف کامل به پیامدهای اعتراض و آگاهی از احتمال دستگیر شدنشون در اعتراض به ادامه هجمه به دانشگاه و دانشگاهیان به دادخواهی دانشجوهای مظلوم و بیگناه و زندانی برخواسته بودند، بازداشت شدند و به مکان نامعلوم انتقال داده میشه.
رویا طلویی گفتگویی داشت با نریمان مصطفوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در مورد چگونگی تحصن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و بازداشت برخی از آنها در سالگرد 18 تیر. شنوندگان عزیز، ساعت 21 بامداد است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. روز گذشته صدها تن از ایرانیان ساکن لس آنجلس به مناسبت سالگرد وقایع 18 تیر در مقابل ساختمان فدرال این شهر گرد هم آمدند تا حمایت خود را از جنبش دانشجوی ایران نشان دهند. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
جمعیت کثیری از ایرانیان ساکن لس آنجلس به دعوت دو تن از رهبران دانشجویی در خارج از کشور، مهرداد ماجدی و کوروش صحتی، در مقابل ساختمان فدرال در محله ایرانی نشین وست وود گرد هم آمدند تا یک بار دیگر یاد قربانیان وقایع 18 تیر 78 در کوی دانشگاه را گرامی بدارند و حمایت خود را از دانشجویان زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی و جنبش های آزادی خواهی ملت ایران نشان دهند. آقای مرداد ماجدی یکی از برگزار کنندگان گرد همایی و دانشجوی زندانی که در وقایع مربوط به کوی دانشگاه گوش چپ خود را زیر شکنجه های از دست داده است.
تصمیم گرفتیم برای این روز گرامی که برگ زرینی بود که دانشجوها در تاریخ ایران خلق کردن، یه بزرگداشتی داشته باشیم به یاد اون کسایی که اون روز در برابر رژیم قد علم کردن و تونستن فریاد آزادی رو سر بدن و تونستن از همه چی بگذرن برای ایران آزادی رو درخواست کنن، به یاد دوستان عزیزی که از اون روز تا به حال در زندون ها دارن به سر میبرن و تاوان اینو دارم پس میدم. فقط
در این گرد همایی که از ساعت 4 بعد از ظهر در محوطه چمنکاری شده مقابل ساختمان فدرال با پخش سرود ای ایران آغاز شد، علاوه بر سخنرانی هایی توسط برگزار کنندگان، بخش هایی از نامه ها و اعلامیه های زندانیان سیاسی از داخل زندان های ایران خوانده شد.
با روزه سیاسی خود در این راه نشان خواهیم داد که هنوز زنده ایم و در سخت‌ترین شرایط با شیوه های مسالمت آمیز مبارزه خود را ادامه خواهیم داد.
خانم اصل پهلوان، این بیانیه هایی که امروز شما خوندین از چه طریقی به دست شما رسیده و مال چه کسانی بودن؟
بیانیه زندانیان سیاسی بود که در داخل زندان این بیانیه رو فرستادن. بود بیانیه دیگری که خوندم از خواهر عزت ابراهیم نژاد بود که البته خلاصه اینو خوندم.
در بخش دیگری از سخنرانی ها آقای کوروش صحتی، یکی از رهبران دانشجویی ساکن لس آنجلس، درباره عدم حضور هنرمندان بیشمار این شهر در این گونه گرد همایی ها سخن گفت.
میرن دبی و به دنبال کسب و کار خودشون هستن. چه بهتر بود از هنرمندان سایر کشورها یاد میگرفتن، کشورهایی که رژیم های دیکتاتوری بر اونها حاکم بود و همیشه هنرمندان در خط مقدم مبارزه بودن، چون در میان مردم جای داشتن و متاسفانه در جامعه ایرانی این رو کمتر می‌بینیم.
در بخش بعدی شاعر ترانه سرا و سردبیر نشریه بلندگو در لس آنجلس آقای مسعود امینی ایرانیان را از سراسر جهان به یک اتحاد ملی در مقابل یک دشمن مشترک فراخواند.
به وسیله انسان‌های شریف، بچه‌های آزادی‌خواه، دانشجویان مبارز، اونایی که خون دادن، از پنجره‌ها پرتاب شدن، تو زندان‌ها شکنجه میشن، اونها آینده ایران رو رقم می‌زنن.
گرد همایی ایرانیان ساکن لس آنجلس به مناسبت سالگرد 18 تیر در ساعت 6 بعد از ظهر به پایان رسید.
تجمع ایرانیان ساکن لس آنجلس به پاسداشت سالگرد 18 تیر در گزارش فیروزه خطیبی. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و اما گزارش آخر، دولت پرزیدنت بوش به کمک‌های مالی، آموزشی و فرهنگی خود به کشورهای قاره آمریکا افزوده است. این کمک‌ها در جهت ساختار یک جامعه مدنی مستحکم در کشورهای قاره آمریکا است که از دموکراسی‌های نوپا برخوردارند. پریچهره فرزام.
رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا میزبان کنفرانس کشورهای قاره آمریکا هستند. کنفرانسی که در آن تعهد ایالات متحده را نسبت به آن کشورها مشخص‌تر کرده و درباره راه‌های مؤثر این کمک‌ها به جامعه مدنی در کشورهای قاره آمریکا بحث و تبادل نظر خواهد شد. در این کنفرانس که دستمایه‌اش پیش بردن هدف عدالت اجتماعی در کشورهای قاره آمریکا است، بیش از 150 سازمان غیر دولتی یا NGO منطقه‌ای و 100 گروه فعال آمریکایی شرکت دارند. دولت پرزیدنت بوش در سال جاری طرح‌های را به مورد اجرا گذارده است. این طرح‌ها در ارتباط با نیازهای اولیه بیمه‌های درمانی، توسعه فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چارچوب آموزشی در نیمکره غربی است. دولت آمریکا مبلغی بیش از 950 میلیون دلار از 6 سال پیش تا به حال به مصرف بهبودی بیمه‌های درمانی در نیمکره غربی رسانده است. اخیراً در یک برنامه 4 ماهه که با دستورالعمل رئیس جمهوری همراه بوده است، 12 کشور آمریکای لاتین و جزایر کارائیب از مراقبت‌های پزشکی بهره‌مند شده‌اند. در کشورهای مانند گواتمالا، سالوادور، پرو، اکوادور، کولومبیا، هایتی و ترینیداد. روز دوشنبه 9 ماه ژوئیه، امروز لورا بوش بانو اول آمریکا طرح همکاری در زمینه سرطان سینه و پژوهش‌های مربوط به آن را در کشورهای قاره آمریکا اعلام کرد. علاوه بر آن، آمریکا برای زیربنای بازار خانه‌سازی در آمریکای لاتین کمک می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی تا به حال 305 میلیون دلار را برای پرداخت وام‌های خانه در نیمکره غربی تایید کرده است. در بخش آموزشی رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش یک طرح جدید کمکی 75 میلیون دلاری را اعلام کرد. طرحی برای آموزش زبان انگلیسی و ادامه تحصیل در آمریکا. پرزیدنت بوش در یک سخنرانی در 4 ماه پیش به اجرای این برنامه‌ها اشاره کرده و گفته بود که کاخ سفید در صدد آن است کنفرانسی درباره مسائل نیمکره غربی تشکیل دهد. کنفرانسی در راستای ساختار بنیادهای لازم برای یک جامعه مدنی مستحکم.
افزایش کمک‌های مالی، آموزشی و فرهنگی دولت جورج بوش به کشورهای قاره آمریکا در گزارش پریچهره فرزام. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ایران روند فعالیت‌های اتمی‌اش را کند کرده است. وی روز دوشنبه 18 تیر ماه به خبرنگاران در وین گفت که بر پایه مشاهدات بازرسان آن آژانس راه‌اندازی دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه فناوری اورانیوم در ایران با روندی نسبتاً کم پیش می‌رود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت دشمنان می‌خواستند ایران را با بنزین تهدید کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی در رابطه با سهمیه بندی بنزین گفت ما زیر بار آزادسازی بنزین نمی‌رویم و باید بنزین در مسیر درست خود وارد شود، چرا که 80% جابجایی‌ها در کشور با بنزین است. آقای احمدی نژاد در ادامه گفت دولت با سهمیه بندی بنزین در واقع خودزنی کرده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از 16 تا 20 ژوئیه به خاورمیانه و چند کشور آفریقایی سفر می‌کند. وی افزود خانم رایس در سفر به خاورمیانه از شهرهای رام الله و اورشلیم و کشور لبنان نیز دیدار خواهد کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. شنوندگان عزیز، شما میتوانید بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط